نوار شماره 4 کتاب زنده باد خودم، نویسنده وین دایر، مترجم بدری نیک فطرت، صفحه 120. وقتی بازی تمام می شد همه به خانه رفته و امتیازات را فراموش می کردن. روز بعد بازگشته و تو بازی کاملا تازه ای را شروع می کردن. بدون هیچ گونه نظارت با برابری گروه ها، در حالی که یاران طوری انتخاب می شدن که نشاط و شادی به بازی ببخشند. ضعیف‌ترین بازیکنان طبعاً آخر انتخاب شده و احتمالاً می بایست سمت راست بازی کنند. اما اگر بازی آنها به قدر کافی خوب می شد، دفعه بعد نفر ما قبل آخر بودند که کاملاً هیجان انگیز بود و همیشه انتخاب می شدند. هرگز به آنها گفته نمی شد که چون به اندازه دیگران با استعداد نبوده یا پیشرفتشان کند است یا هر دلیل دیگر حقیرتر از دیگران هستند. آنگاه والدین مستبد پیدا شده و همه چیز را خراب کردند. بچه‌ها دیگر هر روز گروه خود را انتخاب نمی کنند. بزرگسالان گروه های دائمی آنها را با لباس های گران قیمت و لوازم خیال انگیز تعیین می نمایند. تمرینات و تعلیمات سخت به آنها داده شده و بیرحمانه سرشان فریاد می کشند. هیچ گونه بحثی بین بچه ها در نمی گیرد. همه چیز به وسیله داور تصمیم گرفته شده و اگر کسی با او بحث کند از بازی اخراج می شود. بزرگسالان حساب بازی های برنده و بازنده را نگاه داشته به بچه ها یادآوری می کنند که در این فصل 14 بار باخته و در مقام آخر هستند و بردن همه چیز نیست بلکه تنها امر حیاتی است و غیره. آنها به طور ثابت به فرزندانشان یادآوری می‌کنند که چگونه در برابر دیگران ایستادگی نمایند که مفهوم ضمنی آن این است که اگر تیم ضعیفی باشند باید خجالت بکشند. اکنون بازیکنانی که از طرف مربیان بزرگسال برچسب ضعیف‌ترین را گرفتند دیگر بازی نمی‌کنند. ممکن است برای تسلای خاطر به آنها لباس داده شود که به تمرین بیایند و شاید در یکی دو بازی در یک دوره شرکت یا در یکی دو بازی که تا آنجا برنده بوده یا دیگر امیدی به بردش نیست بازی نمایند. اما یا به عنوان ذخیره بوده و همیشه احساس حقارت می‌کنند یا اداره کننده و یا آبدارچی می شوند یا اینکه جزو هیچ گروهی نبوده و کاملا از ورزش و جمع دوستان محروم می شوند. اگر جرأت کرده در یک بازی پیدایشان شود به ضیافت والدین مستبد که به خاطر کارهایی که در راه بهبود ورزش بچه ها کردن به یکدیگر تبریک می گویند میهمان می شوند. جایی که والدین طبقه راستین خود را نشان داده بر سر حریفان فریاد کشیده، کلمات زشت نثار داوران کرده، ستاره های کوچولوی خود را تشویق می کنند که خشن بوده یا توپ را وارد دروازه حریف کنند تا مایه غرور آنان شوند. یکی از کسانی که برای تهیه مطالب این کتاب با او گفتگو می کردم اخیراً می گفت روزی که دیگر نمی توانم عضو هیچ یک از تیم‌های بیسبال باشم یکی از نکبت بارترین روزهای کودکیم بود. دیگر نمی توانستم خودم را در خیال یک بازیکن بزرگ بیسبال ببینم. رشدم کند بود و در 10 سالگی ورزشکار خوبی نبودم. اما دوست داشتم بازی کنم و همه دوستانم آنجا بودند. آن سال اولین گروه کوچک در شهر ما تشکیل شد. نمیدانم وقتی مربیان اسامی را می‌خواندند و نام من در میان آنها نبود چه حالی پیدا کردم. گیج و منگ به طرف خانه راه افتاده کلیه بچه‌هایی را که موفق شده می‌خندیدند و به پشت یکدیگر می‌زدند پشت سر گذاشتم. در حالی که می‌دانستم تابستانم خراب شده و به نحوی آنها در داخل و من در بیرون بودم. ساعت‌ها گریستم. خوشبختانه پدر و مادرم حال مرا درک کرده و حقیقتاً از اینکه کسی از ورزش‌های بچه‌ها محروم شود خشمگین شدند. پدر من مربی فوتبال و کشتی دانشکده بود. به من می‌گفتند ببین اگر آن بزرگسالان کار را به دست گرفته می‌خواهند اینطور آن را اداره کنند، همان بهتر که محروم شوی. فکر کردم آنها سعی دارند مرا خوشحال کنند و سالها بعد که فهمیدم تا چه اندازه درست گفتند. نکته جالب این است که این پسر 10 ساله غیر ورزشکار 8 سال بعد شناگر معروفی در سراسر امریکا، کاپیتان تیم چوگان مدرسه ابتدایی و دروازه‌بان تیم فوتبال شد. اما گفت تا سالها بعد از بیسبال نفرت داشتم. به نحوی به نظر می رسید که آزاد گذاشتن بچه ها در اداره بازی هایشان کار بسیار منطقی تری بود. آنها آنقدر عقلشان می رسید که همه بچه ها را در بازی شرکت داده، غم شکست های گذشته را نخورده، خوب بازی کرده و وقتی تمام می شد فراموشش نمایند و یاران خود را صرفاً بر اساس طرز بازیشان مورد قضاوت قرار ندهند. دختری که آخرین نفری بود که برای توپ بازی انتخاب می شد بهترین لطیفه ها را گفته یا اولین نفری بود که راه حل عادلانه‌ای برای یک مجادله پیدا می کرد. اوه تمامش کنید، هیچ کس در حقیقت به این خوبی قضیه را ندیده بود. و روزی که بالاخره توپ را از زمین بیرون انداخت بیش از همه مورد تشویق قرار گرفت. به نظر می آید که بچه ها به طور غریزی می دانند که ضعیف بودن در چیزی هیچ ایرادی ندارد و اگر بگذارید کسی بازی و کار کرده سعی کند که پیشرفت نماید، به طور طبیعی مهارت های تازه و اطمینان را که از هم جدا نیستند به دست خواهد آورد. آنها می دانند مگر اینکه این درک به زور از آنان گرفته شود که هیچ کس نباید از بازی محروم شود، که نیازی به تعلیم زیاد و لباس ها و لوازم خیال انگیز نیست تا انسان اوقات خوبی داشته باشد. آنها این چیزها را می دانند و شما می توانید با خارج کردن ذهنیت ضد ضعف از بازی های خیش و بچه ها اجازه دهید دانستنی های خودشان را ثابت کنند. حقیقی ترین معیار سنجش وجدان هر کشور طرز رفتار آن با اشخاصی است که کمتر از اکثریت خوشبخت بوده، قادر نیستند بدون کمک اضافی تیم تشکیل دهند. اگر ما ذهنیت همه جانبه مستبدانه ضد ضعف را اختیار نماییم، تمامی عظمت بالقوه ما به عنوان یک ملت از پنجره بیرون خواهد رفت. یقیناً بسیار مفیدتر و عاقلانه تر است که به مردم کمک کنیم روی پای خود بایستند تا برنامه هایی بریزیم که برای ابد به پولی که نمی توانند به دست بیاورند وابسته باشند. تنها به این دلیل به اعتقاد من که انجام کار با معنی و داشتن نقش مفیدی در فرهنگ یک نیاز اساسی بشری است. هیچ شخص برخوردار از سلامت فکری حقیقتاً راضی و خوشحال نخواهد بود مگر اینکه واقعاً جزء تیم باشد و بر همین اساس بیرون کردن کسی از گروه راه شگفت انگیزی برای توسعه بیماری فکری است. هر کسی می تواند کاری بکند، حتی اگر مراقبت و تجهیز یک معلول به شدت آسیب دیده برای انجام کاری که در توانش باشد یا حمایت از مادر تنهایی برای پرورش بچه های کوچکش شاید از طریق تقویت مراکز روزانه نگهداری کودک که او در زمان مقتضی و پیدا کردن کار سر کار برود 10,000 دلار خرج داشته باشد، دانستن این نکته مهم است که به آن سوی جاده نرفته ایم. پرستش قدرت آن روی سکه ضد ضعف، پرستش سنتی قدرت بدون توجه به طرز استفاده از آن است. مثلا بعضی از مستبدان اتومبیل های بزرگ و پرقدرت داشته یا میخواهند داشته باشند، در حالی که اجازه ندارند بیش از 75 کیلومتر در هیچ جاده‌ای در کشور رانندگی کرده یا مصرف بنزینشان خیلی زیاد است، یا اگر بیشتر میل داشته باشند پول را به عنوان معیار اساسی قدرت در جامعه ما که ممکن است باشد پرستش کنند که اکثرا اینطور است، گرانترین و مجللترین اتومبیل را می‌خواهند تا نشان دهند که خیلی می‌ارزند. اگر نتوانند رولز رویس یا کادیلاک داشته باشند، به شما خواهند گفت که قیمت اتومبیلشان چقدر است. چون معامله خوبی کردند، چقدر راحت است، مصرف بنزینش چقدر مناسب است، یا مطالب دیگری که در واقع میل ندارید بدانید. مستبدی که از یک صد دیدن می کند بیشتر به مقدار سیمانی که مصرف شده، ضخامت و ارتفاع سد، مقدار آبی که ذخیره کرده و برقی که تولید می کند علاقه‌مند است. تا به زیبایی طرح‌هایی که بر اثر جریان آب بر روی آن پدید آمده، گل‌هایی که زیر آن رویده یا ماهی که در دریاچه پشت آن شنا می کند. بیشتر تحت تأثیر 87% آراء انتخاباتی یک سیاستمدار قرار می‌گیرد تا آرمان‌های او، و بیشتر این نکته برایش اهمیت دارد که برادر زنش 2.3 میلیون دلار می‌ارزد تا این واقعیت که او به دلیل فرار از مالیات تحت تعقیب قانونی است. تمرکز بر پول به عنوان قدرت در اذهان مستبدان امر تعجب آوری نیست، زیرا انگیزه هایشان از بیرون هدایت شده و بی اختیار به معیارهای بیرونی می نگرند تا ارزش ایشان را اعتبار بخشد و چه کالایی مشهودتر و قابل سنجشتر از پول می توان برای تعیین ارزش شخص یا مستبد. قبل از اینکه حتی نظر او را بپرسند احتمالاً می گوید این نقاشی 400 دلار ارزش دارد، آن قالی به اندازه یک ثروت می ارزد، اما من تخفیف خوبی گرفتم، ما 2000 دلار در تعطیلات خرج کردیم، اما ارزشش را داشت چون همسایگان ما 4000 دلار خرج کردند و حتی یک راهنمای گردش نیز نداشتند. آن بچه را آنجا می بینی؟ دختر ما را. تحصیلات او برای ما 20000 دلار تمام شد، اما اولین سالی که از دانشکده بیرون بیاید این پول را به دست خواهد آورد. ارزش دلاری را می توان تقریبا برای سنجش هر چیز یا همه چیز به کار برد، اما قائل شدن ارزش و اعتبار زیاد برای دلار و ثروت نشانه مطمئن نیست که شخص در برابر مستبدی قرار دارد که ارزش ناچیزی برای رضایت درونی قائل بوده، ارزش بسیار زیادی بر طلا، دلار یا هر چیز دیگری می‌گذارد که ارزش آن در نهایت با نیروهای خارج از وجود تعیین می‌شود. پرستش قدرت غالباً به بت‌سازی شخصیت‌های قدرتمند تاریخی که اغلب نظامی هستند گسترش پیدا می‌کند. اسکندر کبیر، ناپلئون بناپارت، جورج پاتن و حتی بعضی اوقات آدولف هیتلر در میان کسانی هستند که بیشتر از جانب مستبدان کبیر مورد ستایش قرار گرفتند. از نظر مستبدان، نظامیان و پلیس مهمترین عوامل اجتماعی به حساب می آیند و معمولا می گویند که دست پلیس و نظامیان بیش از حد از جانب شاخه های غیر نظامی دولت بسته شده است. تأکید بر تقدس قدرت حتی به رهبران انتخاب شده دولت نیز کشیده می شود. استبدادیون اعتقاد دارند که یک شهروند خوب باید همیشه به قدرت آنهایی که بر سر کارند احترام بگذارند، استاندار، رئیس جمهور یا هر مقام دیگر. این ام گرایش مستبد را به تطابق و اطاعت به طور کلی نشان می دهد. نقش پلیس و نظامیان در جامعه ممکن است از طرف استبدادیون همچون بت پرستیده شود، اما رمز واقعی وفاداری مستبد نقطه قدرتی است که نظامیان نمایانگر آنند. مستبدان قدرت اسلحه و مهمات را پرستیده و هماهنگ با بدگمانی خیش قویاً از مسلح شدن کلیه شهروندان حمایت می کنند. در نتیجه با نظارت بر داشتن تپانچه یا هر گونه سلاح گرم مخالفت می نمایند. با استفاده از هر نوع سلاحی در جنگ موافقند. نخستین کسانی هستند که از بکار بردن سلاح اتمی طرفداری کرده و افزایش بودجه نظامی را به بهای حذف برنامه‌های مهمتر داخلی یا انسانی خواستار می‌شوند. غالبا از داستان‌های مربوط به جنگ لذت می‌برند، چه در کتاب یا فیلم باشد یا داستان‌هایی از زندگی خیش، زمانی که احتمالاً به عنوان گروه‌های درگیر یا چیز دیگر در جنگ شرکت کردند. از نظر مستبد، تجلیل از جنگ به عنوان گواه قدرت یک ملت مهمتر از تقبیح آن به عنوان نزول بشریت به پسترین مرحله ممکن کوشش‌هایی برای حل اختلافات است. معمولاً از شخصیت‌های تاریخی نظیر اندرو کارنگی و جان د راکفلر که به دلیل جمع‌آوری ثروت زیاد و قدرت مشهور شده و توانستند به بالاترین مرتبه نظام اجتماعی رسیده، اراده خود را بر بسیاری افراد دیگر تحمیل کنند، هراس دارند. در حالی که به ندرت حاضرند مخاطرات لازم برای کسب نفوذ و قدرت را قبول کنند. درباره قدرتمندان و ثروتمندان به عنوان شخصیت‌های مطلوب جهانی خیال پردازی می کنند. هیچ موجود انسانی نباید به دلیل جمع‌آوری ثروت یا کسب قدرت بهتر از دیگری به شما راید. تاریخ جهان بارها نشان داده که وجود افراد بسیار قدرتمند برای جامعه خطرناک است. اطمینان دارم که دلیل اصلی این که هیچ مستبد یا قدرت نظامی در امریکا بر سر کار نیامده این است که ما به عنوان یک ملت سنت‌های پرقدرتی در امتناع از پرستش قدرت به خاطر قدرت داریم و قانون اساسی ما تجزیه و توازن قدرت را به عنوان ضمانتی علیه قدرتمند شدن افراطی یک شخص یا یک شاخه دولت در نظر گرفته است. اما نمی شود دائم یادآور شد که آزادی ما بستگی به حفظ این سنت ها به هر قیمت دارد که در هر نسل تهدیدی نسبت به این سنت ها بروز می کند و اگر آنها را از دست بدهیم هیچ کس جز خودمان قابل سرزنش نیست، که اگر استبداد همراه با پرستش کورکورانه قدرت در جامعه ما زیاد شود که به نظر من رو به افزایش است، بزرگترین تهدید نسبت به آزادی نه از طرف دولت‌های خارجی یا اقلیت‌های سیاسی داخلی، بلکه از خطر پرستش افراطی قدرت در میان اکثریت پدید می‌آید. ما همه انسان هستیم. هیچ کس بر روی این سیاره دارای چنان قدرت مافوق طبیعی نیست که برتر و مهمتر از شما یا هر کس دیگری باشد، اعم از ژنرال های چهار ستاره، رئیس جمهور، سرمایه دار ثروتمند و ابرستاره برنامه های نمایشی. در چند سال گذشته ضمن شرکت در برنامه‌های متعدد تلویزیونی و رادیویی صدها نفر از کسانی را دیده‌ایم که به آنها در همه زمینه‌ها به خصوص در برنامه‌های نمایشی لقب ابرستاره می‌دهیم، در حالی که همیشه اعتقاد داشتم که هیچ کس بهتر از دیگری نیست. تماس مستقیم با ابرستارگان این موضوع را قویاً تأیید نمود. همه ابرستارگان دارای مسائل و مشکلاتی هستند که همه انسان‌ها روزانه با آن برخورد می‌کنند، از قبیل لکنت، لرزش، جوش‌های پوستی، احساس عدم امنیت، ترس‌ها، اضطراب‌ها و نگرانی‌ها. پرده سینما یا صفحه تلویزیون درست مثل پهنه عریض تاریخ و کلیه رسانه‌های گروهی ابرستارگان را بزرگتر از زندگی نشان می‌دهند. اما ثروتمندترین و قدرتمندترین آنها شخصاً در ظاهر، طرز تفکر، گفتار یا واکنش نسبت به زندگی هیچ تفاوتی با شما یا من ندارند. با وجودی که بعضی از آنها خود را با این تصور فریب می‌دهند که از بقیه ما بهترند، چون لباس‌های گران قیمت پوشیده، اتومبیل‌های خیال‌انگیز سوار شده، در خانه‌های بزرگ و مجلل زندگی کرده و می‌توانند صدها نفر را به اراده خیش استخدام یا اخراج نمایند یا بر پاره نشریات زنجیره‌ای نظارت و سیاست خارجی امریکا را تعیین کنند، اما قادر نیستند اصل انسان بودن خود را مخفی نمایند. شخصا بدون آرایش و نورهایی که دقیقا روی چهره و اندامشان میزان می شود، خارج از صحنه تاریخ یا دستگاه‌های تلویزیون و سینما، بدون لنزهای زاویه وسیع یا وسایل کمکی دیگر، مردمی هستند ساده و معمولی، درست مثل بقیه افراد که بعضی روزها و در بعضی شرایط برخی بیشتر مستبد هستند و عده‌ای کمتر. این مطلب را به یاد داشته باشید. به این ترتیب کم کم خود را از شر تمایلات موذیانه قدرت پرستی رهایی خواهید بخشید. خودکامگی ابر وطن پرستانه. تمام چیزهایی که در این فصل گفته شد به نحوی به خودکامگی به عنوان آخرین پلیدی اجتماعی محصول استبداد اشاره می کند. در واقع استبداد بدون وجود تعداد کافی دیکتاتور در میان مردم که بندهای لازم تسلط، زنجیرهای استبداد، اطاعت را از طرف یک فرمانروا یا فرمانروایان سیاسی مرکزی برای حکومت بر مردم مهیا سازد، امکان پذیر نیست. در مورد خودکامگی کلاسیک سیاسی، همانطور که در عصر حاضر به وسیله دیکتاتوری‌های عجیب و غریب و در زمان قدیم توسط سلطنت‌های مطلقه نشان داده شده، حکمران خودکامه ادعا می‌کند که نماینده یا حتی تجسم یک خدایا روح ملی بزرگتر از خودش است. خواه حکمرانان خودکامه افسانه خیش را باور کنند خواه نکنند، این اندیشه که انسانهایی که دیکتاتوران را به عنوان قدرتمندان بزرگ و تردیدناپذیر خیش برمی‌گزینند نماینده چیزی بس بزرگتر از انسانهای معمولی هستند، حقیقتا اندیشه جذابی برای مستبدان است. انسان بودن کامل برای آنها کافی نیست. بی‌نظمی حاصل از فقدان یک قدرت مرکزی و مکانی دقیق برای هر کس در طبقه بندی اجتماعی امری ناراحت کننده است. در حالی که اعتقاد به این که شخص به سبب نوعی نزدیکی به قدرت مرکزی حالت ابر انسان یا فناپذیر را پیدا می کند، آرامش بخش است. در عصر جدید و در فرهنگ ما، ابر میهن پرستی هم مشخصه مسلط افرادی است که از جنبه سایر ویژگی‌های استبداد در رده‌های بالا قرار دارند و هم به اعتقاد من پلی برای انتقال مردم از استبداد فردی به خودکامگی سیاسی است. به این ترتیب ابر میهن پرستی احتمالاً در سال‌های آینده بزرگترین تهدید نسبت به آزادی ما خواهد بود. حکمران مستبد آینده به همان سادگی که خود را الهه مجسم دموکراسی، علایق یا دفاع ملی معرفی خواهد کرد، می تواند وانمود کند که فرزند خدای خورشید است. اما امروز انسان می بیند که اغلب مستبدان کبیر، آنهایی که در بیشترین زمینه‌های زندگی در بالاترین رده ویژگی‌های استبداد قرار دارند، گرایش به اعتقاد سرسختانه‌ای به وطن من چه درست یا نادرست دارند که اساس ابر میهن پرستی است. با وجودی که این مفهوم خطرناکی بوده و بسیاری از مردم را از آغاز اعصار در جنگ‌های ناعادلانه در تمامی کشورها به کشتن داده، شخص مستبد که محلی برای تردید در قدرت دولت نمی‌بیند، به خصوص در بحران‌های ملی، هر کس را که با دولت مخالف باشد خرابکار و غیر میهن پرست، زدیابی علاقه به میهن می‌نامد. مردمی که با استفاده از حقوق قانونی خود از طریق تظاهرات به جنگ قدرت می روند، دانشجویانی که در اعتراض به جنگ یا سربازگیری در واشنگتن راه پیمایی می کنند، زنانی که حقوق برابر می خواهند، اقلیت هایی که مقام خیش را نمی شناسند هرگز به عنوان اشخاصی شناخته نمی شوند که به حد کافی به کشور خود علاقه داشته باشند که در امور آن دخالت کرده و احتمالاً با قبول مخاطراتی سعی کنند آن را جای بهتری بسازند. از نظر مستبدان هر کوششی در تغییر اوضاع کشور کوششی در جهت نابودی آن است و وظیفه یک شهروند این است که از نمایندگان قدرت اطاعت کرده هرگز سوالی در مورد دروغگویی آنها، دزدی، پایمال کردن حقوق مردم یا هر سوء استفاده دیگری از قدرت نکند. انسان هیچ وقت مقامات بالاتر را به مبارزه نمی طلبد، نه برای اینکه نیازی نیست که گاهی اوقات مورد اعتراض قرار بگیرند تا شغلشان را درست انجام دهند، بلکه به این دلیل که شکستن مدار درونی تطبیق و اطاعت در برنامه‌های مستبدان نیست. همانطور که شوهر مستبد باور نمی‌کند که همسرش او را به راستی دوست دارد مگر اینکه بگذارد که سلطان مطلق خانه باشد، دیکتاتور نیز باور نمی‌کند که کسی واقعاً کشور خود را دوست داشته باشد مگر اینکه کورکورانه اوامر رهبرانش را اطاعت نماید. عشق راستین به کشور از طریق خواندن سرود ملی با بلندترین آوا، افراشتن پرچم تا بالاترین حد، قرار دادن کشورهای خارجی را در پایین‌ترین مرتبه و آمادگی برای شتافتن به جنگ به محض اعلام برای دفاع از پرچم و جمهوری به خاطر اینکه سرزمین آزادگان و مهد شجاعان است نشان داده می شود. اما به این موضوع توجه کنید. سرود ملی که مستبدان با بلندترین صدا می خوانند با یک سوال ختم می شود. این سرود نمی گوید که پرچم پرستاره هنوز بر سرزمین آزادگان و مهد شجاعان در اهتزاز است، بلکه در حقیقت از کلیه وطن پرستان راستین آینده دو سوال فلسفی می کند که حامل نطفه امید است. سوالاتی که همه ما به عنوان شهروندان خوب باید از خودمان بکنیم: آزادی چیست؟ شجاعت کدام است؟ در آلمان نازی دژ به اصطلاح آموزش عالی و تمدن پیش رو تمامی ملت در فکر این اندیشه که رهبر خط ارتباط الهی آنها برای تبدیل به یک نژاد برتر است سوز شده بود. آلمان ها در آن زمان می بایست بتواند بگویند و شاید عده‌ای نیز گفتند که ما این کار را برای نفع شخصی آدولف هیتلر می کنیم. می دانید همان کسی که سابقا نقاش منازل بود، زیرا به نظر ما او کسی است که می خواستیم در این کشور قدرتمند و معروف شود. پس همه حقوق خود را به او تفویض کرده و فردا او را قادر مطلق خواهیم نمود. اما آنقدر آگاهی نداشتند که از آن فریادهای هذیان‌آلود خودداری کنند که هرچه می کنند به خاطر سرزمین پدری و شکوه و عظمت آن است، به دلایل میهن‌پرستانه‌ای که اتفاقاً در وجود رهبر تجسم می‌یافت. این گونه بود که تردید در قدرت آدولف نقاش منازه با خیانت برابر گردید و صدها هزار مردم بسیار متمدن به راهی افتادند که مرتکب زشت‌ترین و غیر اخلاقی ترین اعمالی که تاکنون در تاریخ ثبت شده گردیدند. و هنگامی که محاکمات نورنبرگ در جریان بود همان بهانه‌های قدیمی جنایت بارها و بارها تکرار شد: من فقط مجری دستورات هستم. در سالهای اولیه دهه 1980 تا 1990 به نظر می رسید که در امریکا عده نسبتاً قلیلی نازی یا فاشیست آشکار بین خود داشته و دارای آن میراث محکم دموکراتیک هستیم که لااقل در آینده نزدیک به دام استبداد تام نیفتیم.
اما خصلت موذیانه خودکامگی آن است که مشاهده آن به خصوص در کشور خیش بسیار مشکل بوده و واضح است که بیش و کم و به انحنای مختلف در جامعه وجود دارد. اما اگر افزایش آن به افزایش استبداد در افراد بستگی داشته باشد که به اعتقاد من چنین است، یعنی افراد بیشتری اغلب آن خصوصیات دیکتاتوری را که با تأکید زیادتر ذکر کردم از